أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله ثم إن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة وأما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور. خب در انتهای این فصل ایشون می‌فرمان که همه این مطالبی که ما در باب مرجح جهتی و مرجح صدوری گفتیم، نظر ما این بود که همه مرجحات و از جمله مرجح جهتی به مرجح صدوری برمیگردند و جناب بفرمایید که وحید بهبهانی و میزهیب الله رشدی میفرمودن مرجح جهتی مقدم است. جناب شیخ اعظم انصاری میگفت نه، مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدم است. و ما به همشون اشکال کردیم که آقا اصلا اینا دوتا چیز نیستن، همه این مرجحات بازگشتشون به مرجح صدوری هست و لذا اساسا این بحثا مطرح نمیشه. حالا کاری نداریم مو حرفا، اما این نکته رو بدانید، این کسانی که بحث مرجح جهتی رو مطرح میکنند، بحث مرجح جهتی رو مطرح میکنند که آقا این مقدمه یا مقدم نیست، چیزای از این قبیل، اینا همش از این جهت که هستش که مرجح جهتی رو من حیث هو لحاظ میکنه، یعنی مرجح جهتی رو به خودی خود دارن میبینند، خودش رو در نظر میگیرن. اما اگر این مرجح جهتی آمد یک کارکرد جدیدی پیدا کرد، یک عنوان تازه‌ای پیدا کرد، و اون چی بود؟ اون جهت شد، اون کارکرد تازه عبارت شد از مرجح دلالی، یعنی مرجح جهتی آمد به دلالت کمک کرد، طرف دلالت رو گرفت. اگر اینطور شد دیگه اون مرجح جهتی از یک مرجح جهتی صرف خارج می شود، میاد بالاتر، در واقع میشه مرجح دلالی. و اصلی که همه آقایون بهش معتقد هستن این استش که ترجیح و جمع دلالی بر ترجیح سندی و صدوری مقدم است بر همه مرجحاتی که به نوعی به سند و صدور مربوط میشن، که آخوندم نظرش بود همه مرجحات به این برمیگرد، بر اینا مقدمه. چجوری آقا؟ فرض بفرمایید یک خبری داریم تلق است، یا به قول آقایون مطلق است، خبر دیگر داریم مقید است. خب اون خبر مقید اقوا ظهورن است از این خبر مطلق، لکن نگاه میکنیم میبینیم خبر مطلق راویش افقهه از راوی اون خبری که مقیده، راوی خبر مطلق اعدل است یا اوثق است از راوی خبری که بفرمایید که مقید هستش. آیا اینجا به این اعدلیت و افقهیت و اوثقیت و چیزای از این قبیل توجه میکنیم؟ نه اصلا، از کار به اینا نداریم. وقتی یکی مطلق است یکی مقید است، میاییم ظاهر مطلق رو بر اون مقید حمل میکنیم، یکی عام است یکی خاص است تخصیص میزنیم، دیگه اینجا اصلا مرجحات سندی رو کنار میزنیم. بله البته باید حجت باشد، در حجیتش که شکی نیست، در اصل حجیت هر دو خبر باید حجت باشن، در این که شکی نداریم. اما بعد از حجیت کسی بگه آقا خب اینا در قبال همدیگه قرار گرفتن، تنافی پیدا کردن با همدیگه، پس چیکار بکنیم؟ اینجا بگیم کدوم ترجیح سندی دارد؟ میگن نه اصلا ترجیح سندی اینجا مطرح نیست، ترجیح سندی مطرح نیست، ترجیح صدوری مطرح نیست، ترجیح دیگر مطرح نیست، فقط و فقط اون جنبه دلالی مد نظر قرار گرفته میشه. ازهر بر ظاهر مقدم است، نص بر ظاهر مقدم است، و بفرمایید که ظاهر را حمل میکنیم بر ازهر، ظاهر را حمل میکنیم بر نص و چیزهای از این قبیل. فلذا تا وقتی که دلالت قابل جمع باشه و قابل ترجیح باشه، نوبت به بفرمایید که اون مرجحات دیگر نمیرسد، خیلی خوب، حالا اگر مرجح جهتی آمد یه همچین کار کردی پیدا کرد، یعنی جوری شد که توانستیم به وسیله مرجح جهتی بفهمیم که دلالت این گونه نیست، آنطور است. مثلا امام علیه السلام مطلبی رو گفته که این مطلب مطلبی است که مخالف عام است، خب در مطلب دیگر بر بیان دیگر مطلبی رو فرمودن که موافق عام است. خب اونی که موافق عام هست رو ما میگیم اینجا احتمالاً امام توریه کرده. توریه کرده یعنی چی؟ یعنی یه جوری سخن گفته که ظاهرش مطابق عام است، موافق عام است، اما باطنش به نوع دیگری است، یه جور دیگه ای صحبت کرده، مثل من بنته فی بیته، آکی خلیفه بلا فصل رسول الله هست، من بنته فی بیته. خب من بنته فی بیته دختر ابوبکر تو خانه پیامبر بود، دختر پیامبر هم تو خانه امیرالمومنین بود. اگر بگیم من کسی که بنته دخترش فی بیته، یعنی میشه ابوبکر دخترش عائشه در خانه پیامبر بود. ضمیر بنتوهایش رو بزنیم به ابوبکر، ضمیر بیتوهایش رو بزنیم به رسول الله. برعکس هم میتونه باشه، من بنتوه کی خلیفه بلافاصله رسول الله است، من کسی که بنتوه بنت رسول الله فی بیته در خانه آن شخص قرار دارد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نخواهم میگم یه همچین بیاناتی از این قبیل مثلا، یا حالا نقل میشود، ما نمیدونیم، حالا برها نقل شده دیگه، که میگن که امیرالمؤمنین بالاخره نشسته بودن جایی و شخصی که آمد، حالا اون شخص کی بود اختلاف نظر هست، حالا نقل شده، خیلی نمیتونیم به ذرس قاطع تأکید کنیم، اما نقل شده که حضرت نشسته بودن و اون شخص آمد رد بشه، بالاخره کشته بود دیگه، بزرگ اینها رو کشته بود در نظر چون که، و حضرت راهنماییش هم کردن که از کجا برد یا چه از این حرفا، بر تقدیر بعدم حضرت فن جاشون عوض کردن، فقط یه طرف دیگه نشستن، اینا رسیدن گفتن آ تو کسی ندیدی عبور کن، حضرت فرمودن از وقتی اینجا نشستم کسی رو ندیدم که اجر رد بشه، راستم گفتن دیگه از وقتی اونجا نشسته بودن کسی رو ندیده بودن، یا چیزهای از این قبیل که حالا مثلا فرض کن توریه ای باشد یا چیزهای از این قبیل باشد. خب خود همین احتمال توریه در یک طرف موجب می شود در طرف مقابل که دیگه توریه ای نیست دلالتش واضح تر باشه. ببینید توریه چه ربطی به دلالت پیدا میکنه؟ خوب توجه کنید، ربط توریه به دلالت این استش که وقتی توریه صورت میگیره نشون میده اون چه که از عبارت ظاهر است اون مراد نیست، ظهور رو خراب میکنه. دقت میکنه چه عرض میکنه؟ ظاهرش اینه، اما وقتی شما احتمال توریه رو مطرح کردی دیگه دستبلت میلرزه، دیگه نمیتونی به این راحتی به ظاهرش اخذ بکنی، خراب میکنه کار رو. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ از این حیث توریه به دلالت مربوط میشه. میفرمان ثم ان هذا كله، همه این بحثایی که در مورد آقایون مطالبشون گفتیم که مرجح جهتی آیا مقدم است بر صدوری یا صدوری مقدم است بر جهتی، طبق هم دوتا مبنایی که ذکر فرمودن که البته مبنای خودشون نبود، همه اینها انما هو، اینها و فقط و فقط به ملاحظت ان هذا المرجح، هذا المرجح یعنی مرجح جهتی، ان هذا المرجح مرجح من حيث الجهه، یعنی من حيث هو هو، عرضون خاطرتون که اینا فقط و فقط با ملاحظه این نکته بود که هذا المرجح، این مرجح که مرجح جهتی باشد صرفا مرجحی است از حیث جهت، چیز دیگه ای نباشه، کار کرده دیگه نداشته باشه، جنبه دیگر نداشته باشه. و اما به ما هو موجب لاقوائیت دلالت ذیه من معارضهی، اما در صورتی که این مرجح مرجح باشد، اما به ما هو موجب لاقوائیت دلالت ذیه من معارضه، اما از آن حیث که موجب است، موجب چه چیزی؟ موجب قوی تر شدن دلالت زیهه، یعنی ذی المرجح الجهتی، یعنی همون مخالف عامه، یعنی کاری کند که مخالف عامه دلالتش قوی تر شود از معارضش که همون موافق عامه هستش، معارضهی یعنی موافق عامه، خب از اون قوی تر بشه. چرا؟ لاحتمال توریت فی المعارض المحتمل فیه التقیه دونه، برای اینکه محتمل است توریه، ظاهر عبارت یه جوره باطن عبارت یه جور دیگری هستش. عرض خواهدتون که برای اینکه احتمال دارد عرض که گفتش که اون خلفای رسول الله چند تا هستن؟ گفت چند بار بگم؟ چهار تا سه چهار تا دوازده تا دیگه تقرار باشه. اربعتون چقدر هی تکرار بکنم اربعتون. خب بابا ببین این بنده خدا اصلا رافضی نیست، اصلا منحرف نیست، این چی جا چقدر اصرار میکنه، تأکید میکنه که چهار تا دیگه، چرا شما اصرار میکنه اربعتون اینطور. حالا هر تقدیر به خاطر اینکه احتمال توریه فی المعارض المحتمله، بله احتمال توریت فی المعارض المحتمل فیه التقیه دونه، به خاطر اینکه احتمال دارد توریه در اون معارضی که، یعنی معارض یعنی اون موافق عامه و اشتباه نشه، در اون معارضی که احتمال دارد در اون معارض تقیه دونه، دونه مخالف عامه، اما مخالف عامه چنین احتمالی درش وجود نداره. نکتش هم گفتم ربط توریه با ظهور و دلالت چیه، از این جهت که توریه به ما میگه اونی که ظاهر میبینی اون نیست، یه معنای دیگه‌ای در مد نظر بوده. فهوه هو میخواد به این مرجح جهتی، با لحاظ چنین نکته‌ای فهوه مقدم علی جمیع مرجحات الصدور، در این صورت مرجح جهتی مقدم میشه بر همه مرجحات صدور، یعنی قول وحید بهبهانی و عامی صاحب الله رشتی تو این جهت، یعنی در این مورد خاص درست در میاد، اما نه از آن جهت که مرجح جهتی مرجح جهتی است، بلکه از آن جهت که مرجح جهتی در واقع مرجح دلالی شده. از این جهت بناءً علی ما هو المشهور من تقدم التوفیق به حمل الظاهر علی الاظهر علی ترجیح بها، این بها هایش میخواد به مرجحات صدور، بنابر آنچه که مشهور است که ترجیح و جمع دلالی بر ترجیح سندی و صدوری این مقدم هست، بنابر آنچه که مشهور است این که اون مشهور چی آقا؟ تقدم توفیق، یعنی هماهنگ کردن و جمع کردن میان ادله به این صورت که ظاهر را بر ازهر حمل میکنیم، نگاه میکنیم ازهر چیه؟ این ظاهرم بر همون حمل میکنیم، یه همچین توفیق و هماهنگی و جمع دلالی این مقدم است بر ترجیح به مرجحات صدور. خب میگن آخر فصل است و یه دعایی هم بکنیم، همه عزیزان دلها رو روانه میکنیم، کجا خدا میده درس آمدتون که یه جایی روانه میکنیم، اللهم چی میخوان بگن؟ اللهم الا ان یقال، میخوان بفرمان که البته یک ایراد فنی اینجا وجود دارد. خوب اراحت کنید، شما چی میگید؟ میگید ظهور و استظهار جنبه عرفی دارد، اون ظهوری برای ما حجت است که ظهور عرفی باشد، اون دلالتی حجت است که عرفی باشد، استظهار عرفیه، اما آیا توریه جنبه عرفی داره؟ نه، کشف این که این توریه‌ای بوده یا نبوده، احتمال این که این توریه‌ای بوده یا نبوده، این جنبه فکری، نظری و عقلی دارد، باید انسان تأمل بکنه، تفکر بکنه، بررسی بکنه و بعد از تأمل و تفکر و بررسی به این نتیجه برسد که آه احتمال دارد یا توریه صورت بگیره. این ظهوری نیست که از حق لفظ و از خود حق کلام به دست بیاد، اون ظهور عرفی ارتکازی عقلایی که مردم بفهمن نیست، این جنبه نظری و با تأمل و تفکر حاصل میشه و جنبه نظری دارد، جنبه عقلی دارد و با تأمل و تفکر حاصل میشه. حالا که این طور شد این به درد کار ما نمیخوره، یعنی مرجح دلالی نمیشود. عجب، خدا خیرتون بده، از وقتی که به هر حال نکاتی است که رفت و برگشت هاست که بالاخره ذهن اجتهادی و استنباطی انسان رو انشالله باز میکنه. اللهم الا ان یقال، ببینید خیلی مهمه هدف چی باشه از خواندن بحث. او کسی که فقط اینو میخواند که یه امتحانی بده و از این مرحله عبور کنه، اصلا کاری به اجتهاد و استنباط اینا نداره، همین متن رو میبیند اما هیچ اهمیتی هم نمیده رد میشه، اما اون کسی که نظرش به اجتهاد و استنباط باشه، از این رفت و برگشت ها، از این انقلت و قلت ها، از این فرمایید که جواب و اشکال و جواب ها، ذهن اجتهادیش رو سعی میکنه تقویت بکنه، توجه بکنه، سعی میکنه شبیه سازی کنه، در موارد دیگه هم سعی کنه که ببینه میشه از این جور بحث ها مطرح کرد، اشکالش کجاست، ایرادش کجاست، قابل اجرا هست، قابل اجرا نیست، اینو سعی میکنه که شبیه سازی بکنه، ذهن شکوفا میشه. اللهم الا ان یقال ان باب احتمال توریه و ان کان مفتوحا، باب احتمال توریه اگرچه مفتوح است باز است، فی محتمل فیه التقیه، در اون جایی که محتمل التقیه باشد، یعنی موافق عامه باشد. خیلی خوب. الا انه، الا اینکه این احتمال توریه، حیث کان بالتأمل و النظر، از اون جایی که این احتمال توریه با تأمل و نظر به دست میاد، جنبه نظری فکری و عقلی داره، همینطوری حاصل نمیشه، یعنی جنبه عرفی ندارد، منظور این هست جنبه عرفی نداره، لم یوجب ان یکون معارضه اظهر، این موجب ظهور و اظهریت عرفیه نمیشه، اونی که ما میخوایم نمیشه، موجب نمیشود ان یکون معارضه، یعنی مخالف عامه، معارضه یعنی مخالف عامه، این که مخالف عامه اقوا ظهوراً بشود، اظهر بشود، به حیث، به صورتی که این مخالف عامه قرینه بشود، به حیث یکون و قرینتن، این یکون و اسمش همون معارضه هست، یعنی همون مخالف عامه، به صورتی که این مخالف عامه قرینه بشود، علی تصرف عرفن فی الاخر، بر این که ما بخواهیم تصرف بکنیم در دیگری، اونم تصرف عرفی باشد. نه خیر، این نمیشود اینطور باشه. فتدبر، بالاخره مطلب رو دقت بکن که مطلب دقیقه، اونی که ما میخواییم ظهور عرفیه و از چنین تأملات و دقتها و نظرهایی دیدگاه عرف به دست نمیاد، اینا جنبه عقلی و نظری و فکری دارد، کاری به عرف نداره. خب الحمدلله این فصل یه خوردم طول کشید خواندنش، اما به حمدالله و المنه تمام شد. خب نسبتاً طولانی هم بود دیگه. حالا بریم فصل بعدی که دیگه فصل پایانی مقصد هشتم هست و انشاءالله این فصل تمام بشه دیگه، اما الخاتمه، بحث خاتمه و اجتهاد تقلید هست و انشاءالله کتاب کفایه داره به پایان میرسه. خدا رو باز شکر کنیم که خدا توفیق داد تا به اینجا برسیم. فصلون، این فصل درباره چیست؟ ببینید آقا، آنچه که ما تا الان بررسی کردیم، مثلا در همین فصل اخیری که الان ما خواندیم و بررسی کردیم در باب مرجحات و مزایا، اون مرجحات و مزایا مرجحاتی بود که توی خبر و حول و حوش و حواشی خبر وجود داشت، یا متن خبر بود، یا راوی خبر بود، یا وجه صدور خبر بود، یا مضمون خبر بود، بالاخره هرچه بود که تو همین وادی ها سیر می کرد، خود خبر محل نظر بود و محل توجه بود. دقیق می فهمید چه عرض می کنم؟ لذا ما به این مرجحات و مزایا می گیم مرجحات و مزایای داخلیه، داخلی. می شودم با مسامحه اسمش گذاشت مرجحات متصله، اینا نوع اتصال دارن به خبر، حالا یا تو خودشن یا حول و حوشش هستن، بالاخره متصل به خبر هستن، میگیم داخلیه. علاوه بر اینها جناب شیخ اعظم انصاری مرجحات خارجیه رو هم بیان کرده، مرجحاتی که تو خود خبر و حول و حوش خبر نیستن، اما به هر حال یه جنبه زنی نسبت به تقویت خبر ممکنه ایجاد بکنن. چجورا؟ مثلا فرض بفرمایید که شما یه مسیری رو داری میری. چرا این مسیر رو میری؟ هدفی داری، غرضی داری، به خاطر اون هدف و غرضت پرسجو کردی من باید در چه مسیری حرکت بکنم، گفتن در این مسیر باید حرکت بکنی، تو این مسیر داری میری. البته شک و شبه هایی هم هست که آیا واقعا این مسیر به این نتیجه شما منجر میشه یا نمیشه، ولی به هر حال داری میری. بعد میبینی یکی دیگه هم داره همین مسیر رو میره، او کاری به شما نداره، ممکنه اصلا قرضش و هدفش هم با شما فرق بکنه. ممکن است که او اصلا خواهدتون که تو این مسیر دارد میرد، او هم ممکنه اشتباه کرده باشه. دقت می‌فرمایید. ممکنه اصلا او به یه جهت دیگری در این مسیر قرار گرفته، به یه دلیل دیگری در این مسیر قرار گرفته. ولی به شکل طبیعی و ناخودآگاه شما تقویت میشی، تقویت روحیه میشی. میگه ببین من تنها نیستم که این راهو دارم میرم، یکی دیگه هم هست داره میاد، یکی دیگه هم نیست. حالا اگه بشن دو تا، سه تا، چهار تا، خوشحال دیم الحمدلله یه جمعی هستیم در این مسیر می‌بینیم. پس پیداست خیلی هم بیراه نیست. گرچه شاید اگر با اونا صحبت بکنم اونا بگن اصلا ما کاری به تو نداریم که، ما به جهت دیگه ای داریم میریم، تو چرا تو این مسیری اصلا؟ دقت میکنید؟ لیکن همینطوری که نگاه میکنه این یه جهت دارد که برای شما به نظر تو مثبت میاد. مثل چی؟ مثل شهرت فتوایی. یارو تو بحث ما مثل شهرت فتواییه، مثل قیاس، مثل اموری از این قبیل. خب اگر ما آمدیم خبری چنین مطلبی رو میگد، از اون ور قیاس هم که بکنیم با قیاسن هم درست در میاد. دید بعضی میگن آقا با عقل خودمون هم جور در میاد، در واقع دارن قیاس میکنن. عقلتون که با قیاس هم جور در میاد، یا نه با شهرت فتوایی جور در میاد. البته اون مفتین و فتوا دهندگان به این خبر عمل نکردن ها، اونا طبق دلیل دیگه ای فتوا دادن، ولی خب مضمون این خبر هم مطابق و موافق فتوای اون مشهور هم اتفاقا در آمده است. خب و چیزهای از این قبیل. ما به اینا میگیم مرجحات خارجیه. طبیعی است که این مرجحات خارجیه دو دسته میشن ها. یه دستشون دسته ای هستن که لم یقم دلیل علی اعتباره، دسته دیگر قام دلیل علی عدم اعتباره. اونی که لم یقم دلیل علی اعتباره، شهرت فتوایی، ما دلیلی نداریم بر حجیت و اعتبار و شهرت فتوایی، ولی آقا زن نجات میکند یا نمیکند؟ بله زن نجات میکند. اون طرف چطور؟ اون که قام دلیل علی عدم اعتباره چطور؟ مثل قیاس که اصلا دلیل خاص داریم که قائم شده است بر اینکه قیاس حجت نیست. حالا یک بیک اینا رو حساب بکنیم ببینیم اولا اون دلیلی که ما صرفا حجت نمیدانیمش، یعنی دلیلی بر حجت اصلا میگم، اون زنی که، اون مرجحی که عرضم که صرفا دلیلی بر حجتش اقامه نشده مثل شهرت فتوایی، اگر این آمد و کنار خبر قرار گرفت، یعنی خبر مطابق با چنین شهرتی قرار گرفت و واقع شد، عرض منظر مبارکتون که این چه حکم پیدا میکنه؟ و اونجایی که نه اصلا ما دلیل خاص داریم بر عدم حجیتش مثل قیاس، اون چه حالتی پیدا میکنه؟ خب جناب آقای آخوند کلن این رو قبول ندارد، اصلا مرجحات خارجی رو قبول نداره. میگه چه ربطی داره، چه ارتباطی دارد؟ اگر این خبر خبری است که اقواست از خبر دیگر، این اقواییتش باقی میماند، چه شهرت فتوایی موافقش باشد چه مخالفش باشد. و اگر این خبر از اف است، از خبر دیگر اقوا و از هر از اف بودنم بر اساس همون مرجحاتی که در فصل قبل خواندیم دیگه، و اگر از اف است از خبر دیگر، یعنی خبر مقابلش مرجح دارد، این بر همون از افیتش باقی میماند، چه شهرت فتوایی موافقش باشد چه مخالفش باشد. از محضر مرجحون که اساسا هیچ تأثیر روی این نمیذاره و هیچ خاصیتی چی آقا ندارد. خب این اجمال بیان خورده رضا شد دیگه از رو عرض بکنیم. فصلون، پس فصلون فی المرجحات الخارجیه که شهرت الفتوائیه. فصلون موافقت الخبر لما یوجب الظن بمضمونه ولو نوعا من المرجحات فی الجمله، موافقت خبر با آن چیزی که موجب ظن می شود، ظن اعم از شخصی و نوعی. قبلا یا تو می گفتیم یه منات این است که ظن نجات بکنیم، دو تا منات این داریم، یکی ظن نجات کنه، یکی اقربیت الی الواقع باشد. اون ظنی که اونجا می گفتیم ظن شخصی بود، ظن فعلی بود، نه اینجا اعم نظرشون هستش. ولو کان نوعی، یا ارسون خواهدتون که موافقت الخبر لما یوجب الظن، موافقت خبر با اون چیزی که موجب ظن به مضمونش می شود، به مضمون خبر می شود، ولو نوعاً، ولو اون که اون جمله نوعی داشته باشد، من المرجحات فل جمله. این فل جمله از مرجحات فل جمله برای چی می فرمان؟ برای اینکه اونجایی که قام دلیل على عدم اعتباره مثل قیاس رو خارج بکنن، که بگن حالا همه موارد هم نیستش، امثال قیاس و اینها رو ما خارج میکنیم. خب البته بناءً على لزوم ترجیح لو قیل بالتعدی من المرجحات المنصوصه، خاطرتون میاد دیگه ما میگفتیم که اولا قائل به ترجیح باشیم، ثانیا قائل به این باشیم که میشود از مرجحات و مزایای منصوصه تعدی کرد، ثالثا اناته به مناطه اینم مطرح میکردیم که زن نجات کند یا اقرب علل واقع باشد، الا انهو که اونجا زن شخصی رو فقط مطرح میکردیم، اینجا توسعش دادیم میگیم زن نوعی باشد. بناءً على لزوم ترجیح لو قیل بالتعدی من المرجحات المنصوصه، بنابر این که بگیم ترجیح لازم است. خوب ترجیح کنید، جالب هم هست، نمیگن جایز است، لازم است ترجیح، واجب است ترجیح. بله ترجیح لازم و واجب است. لو قیل بالتعدی من المرجحات المنصوصه، البته در صورتی که ما قائل شدیم به تعدی از مرجحات منصوصه و مزایای مخصوصه، و البته نکته سومش هم این هستش که و قائل شدیم به اون مناطین، مثلا او قیل به دخولهی فی القاعده المجمع علیها کما دعی، یه قاعده ای رو اشاره فرمودن تو بحث قبلی بود، لزوم عمل به اقوى دلیلین، نمیدونم در ذهن مبارکتون هست یا نه، البته ما معمولا اینجا یه دور از جونی میگیم، مثلا میگیم دور از جونتون اگه یادتون باشه، که خدا نکنه جسارت نباشه، خب بالاخره خیلی توهینه، مثلا میگم شما یادتون باشه یه همچین مطلبی رو، خب نمیخوایم واقعا که بله نسبت دروغ به رفقا داده باشیم. بله یه اقوى دلیلین رو قبلا مطرح فرمودن، قاعده اقوى دلیلین، حالا کاری نداریم که قبول لشن نداشتن، ولی به هر تقدیر قبلا اقوى دلیلین رو مطرح فرموده بودن. میگن حالا یا اونطور بگیم یا بگیم که موافقت خبر با آنچه بفرمایید که موجب ظن به مضمونش میشود سبب میشود که این خبر تحت قاعده اقوى دلیلین قرار بگیرد. چرا؟ چون به هر حال دو دلیل داریم، هر محضرتون که ظاهرن با هم بگه تساوی و تکافؤ کردن، لکن یکیشون اقوى دلیلینه، چجوری؟ با یک مرجح خارجی که عبارت باشد از موافقت خبر با آنچه که موجب ظن به مضمونش میشود. او قیل به دخولهی فی القاعده المجمع علیها کما دعیه، از محضرتون که یا قائل شویم گفته شود به دخولهی، دخولهی همین خبری که عرض محضرتون که موافق است با آنچه که موجب ظن به مضمونش میشود، همون عبارت آغازین این فصل، به دخول یه همچین خبری فی القاعده المجمع علیها، در اون قاعده که مورد اجماع است، آنچنان که ادعای اجماع برش شده البته، و هی لزوم العمل به اقوى دلیلین، بگیم لازم است عمل بشود به دلیل قوی تر. خب جناب آخون میگن که آه این حرفا رو بریز دور، فقط عرفته ان التعدی محل نظر بل منع، اولا شما دانستید که تعدی و تجاوز اصلا کار خوبی نیست، صلاح هم نیست، شما هم دنبالش نرید. تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه این محل تأمل است، بلکه اصلا ممنوعه و ما قبول نداریم. بعدم بریم سراغ این قاعده، اون قاعده‌ای که شما می‌فرمایید، این قاعده است که میگد اقوا باشد از حیث دلیلیت و کاشفیت، در حالی که خبری که مضمونش موافق با شهرت فتوایی قرار گرفته این اقوا دلالتن و کاشفیتن نیست، ربطی اصلا ندارد، اون اماره ظنی بیرونی هیچ تأثیری بر روی دلالت و کاشفیت این خبر ندارد، فلذا این اقوى دلیلین به حساب نمیاد. بله میفرمان که و ان الظاهره من القاعده، اون چه که از اون قاعده لزوم عمل به اقوى دلیلین استفاده میشه و ظاهر هستش این هستش که هو ما کان الاقوائیت من حیث دلیلیت و کشفیه، در جایی است که اقوائیت از حیث دلیلیت و کشفیت باشد، نه با کمک اماره خارجیه که هیچ ربطی به دلالت و کاشفیت هم ندارد. و کونو مضمون احده ما، این واو استینافه، لذا کونو مرفوع بخوانید. و کونو مضمون احده ما مظنونن لأجل مساعدت امارت ظنیت علیه، و اینی که مضمون یکی از این دو خبر، مضمون یکی از این دو خبر مظنون است، یعنی ظنی نسبت به آن حاصل میشه. چرا؟ به خاطر کمک و یاری یک اماره ظنیه‌ای بر این مضمون. لا یوجب قوتا فیه من هذه الحیثیه، این موجب قوتی در این خبر از این جهت نمی‌شود، یعنی از حیث دلیلیت و کشفیت از این جهت اثری ندارد، بل هو اون خبری که مضمونش مظنون است، آن یعنی مطابق با اماره خارجی در آمده، بل هو علی ما هو علیه من القوه، این بر همان قوتی که داشته، اگر قوی بوده قویه، اگر ضعیف بوده ضعیفه، اگر اقوى الدلیلین بوده همونطوره، اگر اضعف الدلیلین بوده همونطوره، بل هو علی ما هو علیه من القوه لولا مساعدتها کما لا یخفا، در صورتی که مساعده اون اماره ظنیه نبود، اگر این اماره ظنیه نیامده بود وسط و کمکی نمیخواست بکنه، این بفرمایید که خبر شما چه ویژگی داشت به لحاظ قوت، همون ویژگی رو حفظ میکند. حالا باز تکرار مطلب هست، یه چیز خاصی نیست. و مطابقت و احد الخبرین، اینی که یکی از دو خبر مطابق است و موافقت است، این باز تکرار همون مطلب است، چیز تازه ای نیست، نترسید. عرضم خدمتتون که گفتم یه خود عبارت پردازی دارن، جلسه قبلم عرض کردیم که یه خود اینجا عبارت پردازی دارن. و مطابقت و احد الخبرین لها، موافقت و مطابقت یکی از دو خبر لها با اون اماره ظنیه خارجیه که شهرت الفتواییه، مثلا عرضم خدمتتون که موافقت یکی از دو خبر با اون اماره ظنیه خارجیه، عرضم خدمتتون که با اون اماره ظنیه لا یکون لازمه اظن به وجود خلل فی الاخر، لازمه اش ظن به وجود خلل و اختلالی در دیگری، در اون خبر دیگر نیست، اما من حیث صدور او من حیث جهته، چه از حیث صدور باشد چه از حیث جهت باشد، خللی در دیگری ایجاد نمیکنه، صفره، هیچ خاصیت نداره، یعنی بود و نبودش کل عدمه، تأثیری نداره. کیفه، چطور بخواد این طور باشد، چطور بخواهد اثر بخش باشد در ایجاد خلل در خبر مقابل، کیفه این طور باشد، و قد اجتمع، در حالی که، در حالی که اجتمع، اجتمع چه چیزی؟ همون مطابقت احد الخبرین للامارت الظنیه، در حالی که جمع شده است مطابقت یکی از دو خبر با اماره ظنیه، مع القطع به وجود جمیع معتبر فی حجیت المخالف، با قطع به این که همه آن چیزی که در حجیت خبر مخالف لازم است در او جمع شده، این مخالف بنویسید خبر مخالف با اماره ظنیه، چون هی اینجا مخالف با عامه و موافق با عامه داشتیم اشتباه نشه، مخالف یعنی مخالف با اماره ظنیه، خبر مخالف با اماره ظنیه، خبر مخالف با اماره ظنیه همه ویژگی های حجیت رو داره، همه شرایط حجیت رو داره، هر چه که در حجیت لازم است این داره، فقط موافقت با شهرت فتوایی رو نداره، نداشته باشه، هیچ اثری ندارد. لولا معارضت الموافق، اگر معارضه موافق نبود، اگر معارضه موافق نبود، از محضرتون که این تمام شرایط حجیت داشت، که حالا قبلا هم عرض کردیم دیگه، یه حجیت فعلیه داریم یه حجیت شأنیه داریم، اگر معارضه نبود حجیت فعلیه داشت، اگر معارضه شد حجیت شأنیه دارد، تا ببینیم بعد از معارضه نتیجه به کجا منجر میشه. و صدق واقعا لا یکاد و یعتبر فی الحجیه، صدق واقعی و مطابقت با واقع، این از بفرمایید که شرایط حجیت نیست، کما اینکه عدم صدق واقعی و کذب واقعی هم از شرایط عدم حجیت نیستش. ما این و همین ادله ظاهریه و شرایط ظاهریه که برای حجیت خبر وجود دارد و طبق اونها ما عمل میکنیم، و اگر خبری همین شرایط ظاهری یرداش اون خبر حجت است. و صدق واقعا لا یکاد و یعتبر فی الحجیه، صدق واقعی و مطابقت با واقع این در حجیت معتبر نیست. کما لا یکاد و یضر بها الکذب و کذالک، همچنان که ضرر نمیزند بها یعنی به همین حجیت، الکذب و کذالک، کذالک یعنی واقعا، کذب واقعی هم ضرر نمیزند. فهم بدانید که مطلب این طور هست. هذا حال الامارت الغیر المعتبره لعدم دلیل على اعتبارها، این وضعیت اون اماره ظنیه مثل شهرت فتوایی است که معتبر نیست. چرا؟ چون دلیلی بر اعتبارش اقامه نشده. گفتیم لم یقم على اعتبارهی دلیل خاص، دلیل خاصی بر اعتبارش اقامه نشده. اما اگر نه مثل قیاس بود که نه تنها دلیل بر اعتبارش اقامه نشده که برعکس، حتی که بالاتر، حتی بفرمایید که دلیل بر عدم اعتبارش قائم شده، قام على اعتبارهی دلیل خاص، اونجا چطور؟ اما ما لیس بمعتبر بالخصوص، ادامه عبارت باشد بر جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.